موضوع فضای مجازی و محتوا در فضای مجازی از نظر امنیت ملی هم بسیار مهم و شایان ذکره که به نظرم اگه اجازه بدیم من به این موضوع امروز بیشتر بپردازم.
بله خواهش میکنم.
و اینکه فضای مجازی امروز و آینده ذهن و شخصیت جامعه ما رو میسازه، یعنی بخش عمده ای از زمان کودکان و جوانان ما و حتی مردم در این فضا داره در واقع طی میشه و به نوعی بسیار بسیار نقش موثری داره و از این جهت یک موضوع کاملا استراتژیک و در واقع جز موضوعات بسیار بسیار مهم و شاید یکی از موضوعات پر اهمیت در حوزه امنیت ملی هست.
همینطوره.
و همینطور در مورد نقش بخش خصوصی و تولید کننده ها و خود مردم و اینکه حالا شاید دنیا وارد یک موضوع جدیدی هم شده و اون هوش مصنوعی هست که حالا امیدوارم که اگر فرصت بشه در بحث‌های تنظیمگری این بحث هوش مصنوعی رو هم حداقل بتونیم بهش اشاره بکنیم.
شاید برای برنامه امروز فرصت در واقع پرداختن به هوش مصنوعی نباشه، اما مایل هستیم که از زبان شما تأثیر این تنظیمگری رو بر افزایش رضایت کاربران بشنویم. آقای دکتر مومنی ها، بفرمایید که الگوی مطلوب نظام تنظیمگری الان برای تولید محتواهای صوتی تصویری در فضای مجازی چگونه است؟
خب الگوی مطلوب اولا که ما اگر بخوایم حالا به این موضوع بپردازیم قاعدتا با توجه به صحبتایی هم که جناب آقای دکتر داشتن، این سبقه خیلی طولانی داره، یعنی حالا این نیست که ما بگیم که شروع کننده بحث تنظیمگری هستیم و خب قاعدتا کشورهای مختلف حساسیت هایی رو نسبت به بحث تنظیمگری داشتن و دارن و خدمت شما عرض کنم که به هر حال بحث خانواده یکی از موضوعات بسیار حساسی هستش در حوزه تنظیمگری و قاعدتا در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی محتواهایی که تولید میشه خب قاعدتا باید بر اساس الگوهایی که به هر حال مطرح هستش و به هر حال بحث زیست بومی که در هر منطقه‌ای هستش خلاصه بهش دقت بشه. ما در کشورمون خدمت شما عرض کنم با توجه به به هر حال موضوعاتی که اهمیت خاصی برای ما داره و خب قاعدتا بحث تنظیمگری یک موضوع مهمی هستش، ما خب در خود برنامه‌های رسانه ملی با توجه به اینکه خب به هر حال چه در زمان تولید چه در زمان پخش به هر حال نظارت‌های دقیق صورت می‌گیره، خب قاعدتا در این حوزه مشکلی خیلی نداریم، ولی خب تو بحث نمایش خانگی و به هر حال پلتفرم‌ها و سکوهایی که فعالیت می‌کنن خب قاعدتا ضوابطی رو ساترا مشخص کرده و خدمت شما عرض کنم که بر اساس همون ضوابط ما بررسی میکنیم، یعنی مجوزهایی که خدمتون عرض کنم برای تولید یک محتوا یک سریال داده میشه بر اساس به هر حال اون مقررات و قوانینی هستش که در خود سازمان ساترا اینها خدمت شما عرض کنم که مشخص شده تنظیم شده و تعریف شده بر اساس همون، یعنی ما به هر حال الگویی که داریم خب یک الگوی کاملا به هر حال بر اساس فرهنگ خودمون هستش و بر اساس قوانینی که حالا در کشور ما جاری هستش و خدمتون عرض کنم که خیلی سختگیرانه نیستش، یعنی ما به دنبال این نیستیم که به هر حال محدود کنیم، خیلی جاها ما صرفا به دنبال این هستیم که به هر حال بتونیم که اولا حمایت داشته باشیم و به همین دلیل هستش که ما حالا شاید در مرحله تولید یک محتوا دقت زیادی داریم که به هر حال طرف میاد هزینه زیادی میکنه برای ساخت یک محتوا و اونجا اگه بخوایم به هر حال سختگیری زیادی داشته باشیم خب به هر حال شاید به مشکل برخورد کنن. به همین دلیل ما به هر حال قوانین رو هم که داریم، ضوابطی که داریم در حوزه تنظیمگری، اینا رو همه رو در اختیار سکوها قرار داریم و اینها با آگاهی کامل نسبت به ساخت یک محتوا اقدام میکنن و خب قاعدتا بالاخره خطای قرمزی که ما داریم در حوزه تولیداتی که حالا در بحث صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هستش، اینا به هر حال موضوعاتی هستش که بالاخره افرادی که حالا در حوزه تلویزیون هم کار کردن خب قاعدتا با این موضوعات آشنایی دارن و ما به هر حال بر اساس همین به هر حال تنظیمگری ها رو انجام میدیم و میگم در کنار به هر حال نظارتی که داریم شاید بیش از نظارت حمایت هایی هستش که ما نسبت به این سکوها داریم.
سپاسگزارم. بنابراین اهداف مهم و حمایتی که این تنظیمگری ها در واقع دنبال میکنن در جهت حمایت هم از کاربران هست هم از سکوها. این
بله
شما فرمودید.
حالا من انشالله در بخش بعدی در خصوص حال نمایشگاه و جشنواره‌ای که ما در حوزه رسام داریم انشالله صحبت خواهم کرد.
حتما. آقای دکتر منگولی بزرگوار، خب آقای دکتر مومنی ها از در واقع شاخص‌های تنظیمگری گفتن در کشورمون، می‌خوایم از زبان شما بیاموزیم که مدل‌های درآمدی که این سکوها و این رسانه‌های صوتی تصویری در فضای مجازی دنبال می‌کنند چه محورهایی رو در واقع در بر می‌گیره؟
ببینید الگوهای درآمدی خیلی مشخصیه، نمیدونم الگوهای پیش پرداخت، الگوهای ذخیره شده. منتها فکر کنم من یه بحث کوچیکی رو در ادامه صحبت های مومنی ها اگر اجازه بدید بگم.
بله
اینه که الگو و ویژگی‌های فرهنگی هر جامعه است که داره این الزامات و خطوط قرمز رو مشخص می‌کنه. حتی من نمیگم خطوط قرمز، دقیقا میگم الزامات اجتماعی. الزامات اجتماعی در واقع یک امنیت ذهنی برای من مخاطب شکل میده که از یک ابزار چند وجهی دارم استفاده میکنم. ببین الان فضای سایبر در عرصه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی در همه زمین‌ها ورود کرده. مخاطبش کیه؟ از تمام سنین مخاطبش هستن و کاربردشه در تمامی زمین‌ها شما توش کاربرد پیدا می‌کنید. خب چه کسی قراره اینجا قانون گذاری، قانون پذیر رو باب کنه؟ اگر با این بحث داشته باشیم و این بحث حل بشه، من فکر کنم الگوهای درآمدی یکی از جذاب‌ترین بخش‌هایی که در این ساختارها وجود داره. ببینید الان سکوهایی که الان در کشور ما وجود دارن، حالا فکر کنم آقای مومنی ها خیلی بهتر اونها رو میشناسن، درآمدهای بسیار خوبی دارن، انواع مختلف، از درآمد پهنای باند، از درآمد حق اشتراک، از درآمدهای مربوط به تبلیغات و ادورتایزمنت و حالا تبلیغات قبل برنامه، حین برنامه، طیف متنوعی از این ابزارها وجود داره. ولی اونها هم تابعی از قانونی هستند که اینجا باید شکل بگیره، محکم بشه و مورد تایید همگان باشه. ما توی کشورمون از خیلی از الگوهای درآمدی که برای سکوهای خارجی هست محروم هستیم. چرا؟ چون اصلا قانونی براش وجود نداره. چرا در کشور ما اون سکویی که بیشتر از 1 میلیون نفر کاربر داره، اون چیزی که در دنیا متعارفه، یعنی اگر سکویی بیش از 1 میلیون مخاطب داشته باشه، بعد در اون کشور دفتر نمایندگی محلی با کارمند بومی داشته باشه و پاسخگو باشه. وقتی این رو نداریم، از این الگوها محروم هستیم. چرا کاربران ایرانی باید خودشون رو ماهیت و ملیت‌های مختلف معرفی کنن تا الگوهای درآمدی خارجی رو بتونن واسه خودشون داشته باشن که قاعدتا این خود مجموعه رو وادار میکنه قانون گذاری و قانون پذیری رو در سطح یک جامعه پیاده کنه. باز هم تاکید میکنم این فقط مختص ما نیستش، تکرار میکنم، ببینید یه جایی مثل انگلیس آفکام رو داره، یه جایی مثل آمریکا کمیسیون ارتباطات فدرال رو داره، یه جایی مثل فرانسه شورای نظارت رسانه‌ای داره که خیلی سختگیره و دونه دونه شون به خاطر مصداق‌های بسیار کوچیک میتونن یک رسانه رو، فارغ از اینکه رسانه سیگنالی باشه یا رسانه سایبری باشه، از حیز انتفاع خارج بکنن. اما در نگاه کلان همین قانون باعث شده که رشد سیستمی تو اونجا کاملا ملموس باشه.
درسته.
و ابزارها به راحتی در اختیار افراد، تالنت‌ها، افراد باهوش و افراد مستعد قرار بگیره.
سپاسگزارم. خب از اونجایی که ما فقط شاهد تولید محتواهای رسانه‌ها حالا به صورت صوتی و تصویری هم در بسترهای حقیقی هم در بسترهای مجازی فقط در قالب مدل‌های خاص آموزشی و خدماتی نیستیم، حالا در حوزه خبر هم شاهد هستیم که مطالب خیلی محتواهای متفاوتی میتونن تولید بکنن. می‌خوایم از جناب آقای دکتر البرزی بزرگوار که در این خصوص تخصص دارن بپرسیم تنظیم‌گری در محتوای مطلوب در حوزه خبر در فضای مجازی چگونه اتفاق میفته آقای دکتر؟
بله، هنوز توی کشور ما با توجه به اینکه تنظیمگری روی حوزه VOD ها و شبکه نمایشخانگی بیشتر مورد تمرکز بوده، هرچند یه سری اپلیکیشن هایی هم وجود داره که در حوزه خبر در واقع ورود کردن و تولید محتوا میکنن، در واقع تو کشورمون هنوز به حوزه خبر با توجه به این که حوزه در واقع ژانر خبر یک نوع محتواییه که خیلی زمان طولانی براش فرصت تولید نیست و هر کسی میتونه تو حوزه خبر ورود کنه. تنها شما نگاه کنید انواع کانال‌ها و فضاهایی وجود داره توی شبکه‌های اجتماعی که دارن خبر تولید میکنن و منتشر میکنن. بیشتر توی کشور ما الان تمرکز روی خدمات ویدیو بر اساس تقاضا یا ویدیو هاست و نمایش خانگیه، هرچند در دنیا در واقع هر جایی که بخواد در واقع مجوزی برای تولید محتوا بگیره و هر نوع محتوایی اهم از خبر رو میتونه شامل بشه و در واقع اون اپلیکیشن ها و فضاهایی که میخوان به حوزه خبر هم ورود کنن باید برن مجوز خودشون رو بگیرن و فرقی بین محتوا وجود نداره. من فکر میکنم در حوزه خبر با توجه به این که در این راحتی تولید محتوا که وجود دارد اما میتواند در زندگی انسان ها تأثیر بسیاری بذاره.
یعنی
شما الان مواجهید با این که یک خبر جدی که میاد وارد میشه و این خبر جدی میتونه در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأثیر بذاره. اگر اون تنظیمگری وجود نداشته باشه قطعاً میتواند روی اذهان مخاطبین و روی افکار عمومی تأثیرهای نابجا بذاره. بنابراین تنظیمگری در این حوزه هم باید وارد بشه، اما برای اونهایی که میخواهن در واقع به صورت خصوصی وارد بشن. قبلا وزارت ارشاد در واقع مجوز رو برای خبرگزاری ها و سایت های خبری و روزنامه ها میداد و این بر عهده در واقع وزارت ارشاد بود، معاونت مطبوعاتی، الان هم بر عهده اونهاست. الان سادرا به این حوزه ورود نکرده و فکر میکنم این حوزه در حوزه کاریش نباشه. البته باید مسئولینش پاسخ بدن که در حوزه اخبار چگونه میخوان وارد بشن.
در واقع
ما الان اگر حوزه تنظیمگری صوت تصویر فراگیر رو بخوایم نگاه بکنیم، یک حوزه سادراست که به حوزه ویودی ها و نمایشخانگی ورود کرده، تنظیمگری بازی های رایانه‌ای با بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای و تنظیمگری رسانه های دیجیتال غیر فراگیر با وزارت ارشاده. و نکته که ما باید اینجا بهش توجه کنیم، ما در تنظیمگری که تو کشورمون داره بررسی میگیره دنبال مسکوت سازی نیستن، اما دنبال اصلاح امورن. دنبال اینن که در واقع محتوایی در اختیار مخاطب قرار بگیره که محتوایی باشه که در واقع پاک باشه، محتوایی باشه که در واقع آینده مخاطب و ذهن اون رو تحت تاثیر قرار نده. یعنی کل در واقع موضوعی که داره تو کشور ما پیگیری میشه بحث اینه که به مانند سایر کشورها، مثلا ما اگه آفکام رو در انگلستان داریم، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا رو داریم، شورای نظارت بر رسانه‌ها در فرانسه رو داریم، یعنی همه کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته به این فکر افتادن که حوزه فرهنگی و حوزه تولید محتوا رو بتونن روش یک نظارت و قانون‌گذاری داشته باشن. در کشور ما هم روی سکوهای مختلف این موضوع انجام شده، اما در حوزه خبر به این شکلی که تنظیمگری در اختیار ساترا باشه در حوزه خبر من چیزی نشنیدم. بیشتر در حوزه وزارت ارشاد و مجوزهایی که اونها دارن صادر میکنن برای حوزه های سایت های خبری و روزنامه، حالا اونها در حوزه تولید محتوا ورود کردن و دارن در واقع محتواهایی رو تولید میکنن. هرچند به نظر من میاد که باید یک هماهنگی در کشور در حوزه خبر هم ایجاد
اتفاق بیفته. بله همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر. از جناب آقای ترخانی بزرگوار بپرسیم که حالا تولید محتواهای بومی بر حوزه صوتی تصویری در فضای مجازی چطور باید اتفاق بیفته؟ مثلا در حوزه انیمیشن آقای ترخانی بزرگوار برام بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که حالا در ابتدا بگم که اصلا بخش تولید ملی ما در حوزه، خصوصا در بخش تولیدات اختصاصی، هنوز اصلا وارد بازی نشده که اصلا بخواد قضاوت بشه یا بخش تنظیمگری در موردش اتفاق بیفته. ما حالا به دلایل مختلف که فکر میکنم میتونه موضوع یه برنامه دیگه باشه، تولیدات اختصاصی در این حوزه نداریم. خیلی 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 میشه گفت اندکه. من میخواب بایدتون به موضوع دیگه اشاره کنم در بحث تنظیمگری که دوستان صحبت کردن. ببینید خیلی جا وقتی تنظیمگری صحبتش میشه این کلمه با سانسور شاید مساوی به نظر برسه که البته اینطور نیست و قاعدتا ما منتظر هستیم که توقع داریم که با دادن معیارهای مشخصی قبل از اینکه تولیدی اتفاق بیفته، در واقع شرایط ایدئال برای رسیدن به یک محتوای مطلوب رو در واقع به
فراهم بکنیم،
در بله به تولید کننده ارائه بشه. که خب این یه سری مشکلاتی سر راه این هست، چون حالا میگم من نماینده بخش تولید کننده ها هستم، خصوصا بخش انیمیشن، میخوام به برخی از اینها اشاره کنم که حالا دوستان اگه شد به این توجه بکنن. یکیش بحث تضاد منافع در بخش نظارت و تنظیمگریه.
بله
که حالا به هر حال مثلا ساترا به عنوان یک نهادی که این کارو باید انجام بده، به هر حال میشه گفت که تا حدی دوچار این عارضه هست که باید حلش بکنه. و خب خود صدا و سیما به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده ها در واقع در به عنوان ناظر هم بخواد قرار بگیره، خب این خودش خیلی مشکلات رو میتونه ایجاد بکنه که حالا
تضاد منافع،
بله این بحث مفصلی هم هستش که کماکان برقراره. البته من بگم که ساترا هم اقداماتی کرده به این صورت که مثلا خب انجمنی از خود سکوها ایجاد کرد و اینها، که من فکر میکنم کافی و جهت درست کافی نیست و جهت درستی هم نداره، چون به هر حال بحث نظارتی باید یک سازمان در واقع بدون در واقع منافع در هر کدوم از این بخش‌های تولیدی باید باشه که بتونه کمک بکنه. یه بخش دیگه که وجود داره نبود آیین‌نامه‌ها و قوانین روشن و مصداقیه، و خیلی از وقت خیلی وقت‌ها در واقع این در تنظیمگری به صورت سلیقه‌ای در انجام میشه، یا خیلی از جاها میتونه و شده این که عرض میکنم تحت تاثیر روابط و قدرت سکوهای مختلف این نظارت در واقع تغییر میکنه. حالا من به صورت عینی عرض کنم مثلا عدم توجه به
کمی فشرده تر آقای
بله عدم توجه به مفهوم در واقع محتواها، این رو من شخصا بسیاری از موارد رو در واقع دیدم. مثلا این که فقط بعضی از صحنه‌های ظاهری در بعضی از فیلم‌ها یا سریال‌ها حذف میشه و کل مفهومی که در اون داستان وجود داره بهش توجه نمیشه، یا مثلا یک اتفاق منفی توی سریال داره اتفاق میفته، صرفاً این رو خود سکو میاد با تغییر دیالوگ‌ها سعی می‌کنه که قابل پخش بکنه و خب البته که مخاطب باهوشه و اونها رو متوجه میشه.
حتما در این خصوص آقای مهمی خواهد توضیحات جامعه تنیده.
یه نکته دیگه مثلا پایان خوش داشتن برای شخصیت های منفی، یعنی مثلا این البته خصوص اختصاصا در تولیدات داخلی هم ما دیدیم، خب یک شخصیتی که شخصیت منفی هست، مثلا یک قاتل زنجیری هست یا یک آدم منفی هست، این باید در پایان داستان عاقبتش عاقبت خوبی نباشه، و اگر یک شخصیت منفی یا پایان خوبی داشته باشه میتونه یک بعد آموزی در واقع داشته باشه برای مخاطب که میشه اینطوری هم در واقع زندگی کرد.
متشکرم.
من عرض کنم شاید صحبت‌های من خیلی به مذاق در واقع دوستانی که خصوصا در بخش‌های سازمانی هستن خوش نیاد، ولی من فکر می‌کنم که این پارادوکس و این در واقع چی میگم بهش تضادی که خیلی از جاها ما می‌بینیم در رسانه‌ها ناشی از نبود یک قانون کلی واضح و روشن و ترجمه واضح اون هست که تولید کننده بدونه که از قبل که چه معیارهای دقیقی قراره که او رو ارزیابی بکنه. و
اتفاقا در خصوص همین قوانینی که فرمودین آقای ترخانی، میخوام از آقای دکتر مومنی ها بپرسم به عنوان مدیر کل توسعه شبکه تنظیمگران ساترا، آقای مومنی ها آیا این تنظیمگری که مسیرش حالا میبینیم که با پیشرفت تکنولوژی که انقدر سرعت داره، آیا مسیر این تنظیمگری در کشور ما هم این سرعت عمل رو داره؟ من فکر کنم سال 1402 بود که در مرکز پژوهش ها پیشنویس قانون تنظیمگری ارائه شد، الان میخواییم بدونیم که آیا عملیاتی شده، به کجا رسیده؟
بله عرض کنم حالا بحث سرعت که میگه ما بیشتر حالا بحث دقت مد نظر داریم. حالا دو تا مطلب هم حالا از قبل مونده بودش که بحث حالا تنظیمگر در حوزه خبر که خب این بر عهده وزارت ارشاد و موارد مطبوعاتی هستش که خب در اختیار ما نیستش. صحبتی که حالا دوستمون در خصوص بحث تعارض منافع گفتن، عرض کنم خدمتون که با توجه این که صدا و سیما خودش هیچ سکو و خدمت شما عرض کنم پلتفرمی در حوزه فضای مجازی که بخواد به هر حال نمایش داشته باشه نداره، قاعدتا این تعارضه به وجود نمیاد. یعنی ما صرفا بحث تنظیمگری داریم و بحث به هر حال نظارت و حمایت از سکوها، و خب ما صحبتایی هم که با سکوها داشتیم عملا رضایت داشتن نسبت به این گونه اقدامات. یعنی ما خب خیلی جاها شاید در بخش‌های مختلف علاقمند هستن که بیان و خب به هر حال سکوهایی داشته باشن، پلتفرم‌هایی راه اندازی کنن، ولی خب عملا بر اساس قانون ممنوع هستش که حالا همین بحث تعارض منافع پیش نیاد. و عملا خود ساترا یا صدا و سیما نه هیچ کدوم از این حالا سکوهایی که وجود دارن و نه رقیب میدونه نه به دنبال این هستش که بخواد با اینا مثلا رقابتی داشته باشه. و عملا ما حالا غیر از این چند تا سکوی مطرحی که خب همه میشناسن، ما بیش از تقریبا 450 سکو داریم که مجوز گرفتن، حالا بعضن حالا یا تو حوزه فیلم و سریال هستن یا موضوعات آموزشی هستن، و ما عملا به دنبال این هستیم که حمایت داشته باشیم. و خب به هر حال نظارت هم همونطور که آقای دکتر منگولی هم اشاره کردن، فقط صرفا مختص ایران نیست، در تمام دنیا اتفاق داره میفته و خیلی جاها سختگیرانه تر از حتی ما دارن این کار رو انجام میدن. و به هر حال موضوعی که هستش اینه که به هر حال خود ما و خود سکوها برای خودمون رو ملزم به اجرای قانون بدونیم. در خصوص حالا محتوای خدمت شما عرض کنم، نمایش خانگی هم که باز اشاراتی داشتن، تمام تلاش این هستش که به هر حال قبل از اینکه تولید بخواد بشه نظارت داشته باشه. خیلی از حالا به هر حال مجوزهایی که گرفته شده بود، چون سابقا مجوزهای تولید یک حالا سریال در اختیار وزارت ارشاد بودش، خیلی از این مجوزها سابقا گرفته شده بود، بعد طرف اومده بالا با هزینه های میلیاردی رو ساخته، و خب قاعدتا ما اگه بیایم بگیم کاملا این رو پخش نکن که خب شاید خیلی صحیح نباشه با توجه به هر حال مشکلاتی که برای طرف ایجاد میشه. ما به دنبال این هستیم به هر حال اگر نکاتی هستش اینها رو اصلاح کنیم، و به خود به هر حال سکوها دوستان ما که به هر حال مسئولیت این بخش رو بر عهده دارن موارد رو میگن و نسبت به اصلاح اونها به هر حال اقدام میکنن. در حال حاضر به هر حال اقدام که حالا انشالله در آینده این رو شاهد خواهید بودش اینه که ما دیگه به هر حال جلوی برخار اشکالات رو از همون ابتدا میگیریم، یعنی به هر حال مجوزی که میخوام برای ساخت بگیرن تمام به هر حال صحبت ها، دیالوگ ها و مسیری که حالا به هر حال یک مجموعه سریال باید طی بشه رو به هر حال نظارت میشه، که همونطور که حالا دوستان اشاره کردن بالاخره خود اصل محتوا مشکل نداشته باشه، یعنی به هر حال یا به قولی آخر مجموعه بالاخره شخصی که حالا کاراکتر منفی هستش حالا براش یک داستان خوبی رقم نخوره. اینها رو همه رو دوستان ما نظارت میکنن، اون تیمی که هستن واقعا شبانه روزی دارن کار میکنن، یعنی تولید محتوا در کشور ما خیلی زیاد هست، یعنی همین سریال هایی که حالا ساخته میشه نسبت به به هر حال مجموعه ساترا و نیروهایی که دارن کار میکنن، ولی خب به هر حال اینا دوستان دارن شبانه روزی کار میکنن که انشالله محتوای صحیح و سالم و حالا تلاش کنیم به سمت بله محتوای پاک انشالله برسیم.
بزرگواری، خیلی متشکرم. آقای دکتر منگولی، حالا میدونیم که تنظیمگری در واقع سازوکارهای اجرایی رو تعیین میکنه، حالا با داشتن فیلترینگ هم این ممکنه اتفاق بیفته، اصلا ارتباطی بین فیلترینگ و تنظیمگری وجود داره؟ اونو در چه میبینید؟
چرا اصلا وارد مقوله فیلترینگ میشیم؟ من خیلی متاسفم، جسارتم به بحث خیلی روک باید بگم، خیلی متاسفم دوستانی مثل آقای مؤمنی های آقای البرزی دارن راجع به جایی صحبت میکنن که تو دنیا حل شده است قضیه. ببینید آقای البرزی میگه مثلا در حوزه اپ یا تولید فضای مجازی شبکه اجتماعی خبر، خب اینو یکی از مستاقهای تولید مثلا رسانه‌ای نوین میدونن. رسانه هیبریدی رو خیلی وقته دنیا ازش گذشته، ما اصلا هنوز بهش میگم ورود نکردیم. آیا در حوزه تولید، در حوزه تاثیرگذاری، در حوزه بازخوردشناسی ما اصلا از رسانه هیبریدی استفاده کردیم که حالا میگیم یک اپلیکیشن رو نماد مثلا یک سکو بدونیم؟ بزرگواران، دنیا امروز بحث نظارت، بحث حتی فیلترینگ با بلاکچین داره حل میکنه. آیا آقای مومنی ها ما در حوزه تایید مجوزها از بلاکچین استفاده کردیم؟ آقای البرزی عزیز، در حوزه تولید محتوا آیا از بلاکچین فکرش هم کردیم استفاده کنیم؟ چیزی که دنیا داره استفاده میکنه. الان ابزارهای بلاکچینی در حوزه تولید محتوا قابلیت اعتماد دارن، قابلیت اعتماد سازی دارن و قابلیت ایجاد درآمد دارن. انواع توکن هایی که در حوزه خبر به مردم اجازه میده ما شهروند خبرنگار به معنای واقعی داشته باشیم، آیا تا به حال فکر شده راجبش؟ من نمیگم محصول ازش خروجی گرفته باشیم، آیا نمیخوایم فکر کنیم که این نوع نظارت که داریم راجبش صحبت کنیم، نظارتش شاید دهه مثلا 70 و 80 باشه؟ برای الان نظارت کافیه. من تو حوزه بلاکچین یک فیلمنامه، یک موضوعی رو ثبت کرده باشم، حالا ببینم آیا کسی جرئت میکنه از اون تخطی بکنه؟ آیا میشه یک فریمش رو جابجا کرد؟ یک اپسیلونش رو میشه جابجا کرد؟ ما وقتی این موضوع رو با ابزار مناسبش بررسی کنیم، فکر کنم اصلا دیگه بحث فیلترینگی وجود نخواهد داشت. فیلترینگ سیاست داره. ببین تو کل دنیا فیلترینگه. چرا تیک تاک تو آمریکا فیلتره؟ یکی بیاد بگه آقا مگه آزادی نیستش؟ مگه ادعای آزادی مو؟ چرا تیک تاک فیلتره؟ چرا خیلی جای دنیا ابزارهای دیگه فیلتر میشه؟ فیلترینگ خودش موضوعی نیست، بحث این که چه مصداقی شامل فیلترینگ بشه بحث ما هستش تو اینجا. و این هم تو گفتم مختصات فرهنگی هم که آقای مومنی ها گفتن، مختصات فرهنگی هر جامعه خورد فرهنگش، قومیتش، حتی کلامش میتونه مشخص کنه که فیلترینگ چه مصداقی داره چه مصداقی نداره. اما من قائل به این هستم قبل از هر گونه حرکتی ما برای هر زیست بومی الزامات خودشو داریم، در حوزه رسانه، در حوزه محتوا، در حوزه نظارت. من فکر میکنم تا به حال اسمی از بلاکچین و فناوری بلاکچینی در حوزه تولید، در حوزه نظارت، در حوزه بررسی نشنیدم اصلا. ما چرا باید خود حوزه دور باشیم؟ آیا نمیدونم نظارت و فیلترینگ به مصداق دهه های گذشته امروز جوابگوه؟ امروز ما با موضوعی مواجه هستیم که یک نوجوان شاید مثلا 10 ساله 12 ساله با یک گوشی موبایل اندازه یک رسانه تاثیرگذار میتونه قدرت داشته باشه.
خیلی متشکرم. خب همونطور که شنیدیم آقای دکتر منگالی بزرگوار از در واقع پیشرفت تکنولوژی ها و تاثیرش بر این موضوع امروزمون صحبت کردن. جا داره که از آقای دکتر البرزی بزرگوارم خواهش بکنیم در این خصوص اگر پاسخی دارن بفرمایند، ولی قبلش اجازه بدید که سری بزنیم به مخاطبامون. آقای بله شهبازی بزرگوار فرصت پیامک ها رو از این بزرگواران نگیریم.
همینطوره. البته اینم خدمت عزیزان عرض بکنم که امروز برنامه ما بسیار
خوب نیست که نکاتی که گفتم من صحبت نکنم. صدا منو داریم؟
بله صدای شما رو داریم.
بله خب خیلی عالی. من ترخانی هستم، امیدوارم که در واقع بجنم.
آی ترخانی بزرگوار، البته امروز حالا به خاطر یه سری مسائل زمان برنامه هم به صورت کلی محدود هست، امروز هم محدود تره، ولی به صورت خیلی خلاصه اگه پاسخ بدید ممنون.
خب البته من درک میکنم که اگر یک زمانی خب سازمان صدا و سیما است، ما تو خود صدا و سیما بخوایم راجع به خود سازمان انتقاد
اگر...
کنیم احتمالاً وقت کم میاد.
نه 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 اصلا اینجوری نیست، واقعا زمانمون محدوده. سلامت باشید شما. اگر اجازه بدید من لاغل گیر
فرمودن که صدا و سیما سکو نداره، من تلویزیون پس چیه؟ تلویزیون بخش عمده سهامش مال صدا و سیما است. در مورد ای آی هم که من عرض کردم به حال بلاکچین و اینها که حالا دوست عزیزمون فرمودن، اینها زمین‌های بازی مهمی که اصلا ما بهشون وارد نشدیم. حالا گفتن اسمش شنیده نشده، بخش نظارت و اینها، این ابزارهای جدیدی هستن که ما کمک می‌کنن که خیلی سریع و راحت این کارها رو انجام بدیم. و یه نکته دیگر هم عرض کنم تو بحث‌های محتوایی، ببینید توی سکوهای ما الان سریالی پخش میشه که کاملا در جهت مظلوم نمایی در واقع صهیونیست هاست، دوبله شده با بودجه این کشور پخش میشه و هیچ کسی
آی تلخیر زمان برنامه خیلی محدوده. آره. یعنی فکرم یه دقیقه
دیگه زمان آخرش هم عرض کنم در مورد شیوه های درآمدزایی توی سکوها، بحث حقوق مصرف کننده ها کاملا نادیده گرفته شده. الان سکوهایی هستن که به قول شما با مخاطبین میلیونی الان درآمدزایی رو هم از تبلیغات دارن، هم حق در واقع اشتراک میگیرن. این فضا فضایی، حالا من خلاصه بگم، فضای تنظیمگری و فضای شبکه‌های در واقع وی او دی ها یه فضای بسیار آشفته است و درسته. من فکر نمی‌کنم این آشفتگی به نفع هیچ ایرانی وطن پرستی باشه.
بسیار ممنونم از صحبت شما.
متشکرم آقای ترخانی بزرگوار.
حتما صحبت‌ها به گوش آقای مؤمنی‌ها رسید، ایشون منتقل می‌کنم و در راستای حالا حل مشکلات شما حتما قدم‌های برداشته میشه. زمان برنامه پایان رسید. درست می‌فرمایید.
خیلی ممنون.
بله همینطوره. خیلی ممنونم از
سلامت باشین.
همراهی شما. زنده باشید. زمان برنامه خیلی محدوده. حتی نمی‌رسیم به پیامک‌ها برسیم، اما خب یکی از پیامک‌ها در خصوص بحث مجوزهای در واقع ساترا و اینکه آیا نهادهای دیگری هم دخیل هستن یا نه، و حالا با توجه به جمع‌بندیتون هم اگه بفرمایید ممنون
می‌شم. چقدر فرصت دارم چون می‌خواستم نماشم.
خیلی کم. اصلا فرصت خاصی ندیدم. بله. 20 ثانیه.
حالا من فقط در خصوص صحبت دوستم تلویزیون که خدمت شما هستم، سکوی نیست که تولید محتوا داشته باشه، بلکه تولیدات شبکه‌های مختلف رو نمایش میده و به هر حال اون موضوع رو خب به هر حال موضوعش متفاوت هستش. سوالی که فرمودید مجوز، خدمت شما هست، ابتداعا در سامانه مجوزات آی آر میرن درخواست میدن که خب مربوط به وزارت سمت، اطلاعات تکمیل شده باشه برای ما ارسال میکنن و ما در زمانی که حالا فرصتی که هستش این رو پاسخ میدیم و اگر اطلاعاتشون کامل باشه مجوز براشون بر اساس اون سطوحی که داریم انشالله صادر میشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. جنبندی سایر دوستان رو هم بشنویم و با توجه که اصلا زمان نداریم درد خدافزی جنبندی.
من تشکر میکنم. ضرورت و الزام به روزاوری در این حوزه به نظرم یکی از مهمترین گام هایی که باید برداشته بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم
از
شما.
از حضور ارزشمند هر سه بزرگوار خیلی متشکریم. آقای دکتر کاوه منگولی، پژوهشگر و کارشناس حوزه فضای مجازی و رسانه، دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، مدیر کل توسعه شبکه تنظیمگران ساترا، آقای سعید ترخانی، فعال حوزه انیمیشن، و دکتر هادی البرزی، مدیر کل اخبار داخلی صدا و سیما، امروز ما رو در این برنامه همراهی کردن. از همه شما شنوندگان خوب و بینندگان خوب ایران صدا هم بسیار سپاسگزاریم که تا پایان برنامه هشتگ گفتگو ما رو همراهی کردید. تا یک شنبه دیگر و هشتگ گفتگوی دیگر، شما رو به خود